5 دی 1403 فقه حدود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به حد محاربه. بعد از این که محاربه رو تعریف کردیم و تعریف شد این که من شهر السلاح لإخافت الناس، کسی که اسلحه بکشد برای ترساندن مردم، کسی که استعمال کند اسلحه را و علنی کند اسلحه را برای ترساندن مردم و از بین بردن امنیت اجتماعی، به این گفت محارب. حالا که تعریف محارب اجمالا روشن شد، حد محارب چیست؟ سوره مائده آیه 33 حد محارب رو بیان می کند. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، حرب خدا و رسول رفته اند و سعی می کنند که در زمین تمام تلاششون این است که فساد برقرار کنند در زمین. ان یقتلوا، این حد اول، حد اولشون قتله. او یسلبوا، خیلی خوب، حد دومشون باز به دار کشیده بشن، به صلیب، به دار، اونم قسمی قتله. حد سوم، تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، دست و پاشون رو خلاف هم ببرن، باز ولشون کنن تا بمیرن، اینم قتله. یعنی ستای اولش قتله، لکن سه قسم قتله. چهارمی، او ینفو من الارض، چهارمی نفی بلده، تبعیدشون کن. یهو چهارمی اومد پایین، یعنی اون ستا قتل بود، بعضیش هم که قتل بسیار سختی است، این سومی یهو افتاد چهارمی، شد نفی بلد. خب حالا این آیه وقتی میگه یحاربون الله، خب مراد از حرب خدا چیست؟ به شهادت آیه ربا که میگد فعزنو به حرب من الله، به شهادت آیه ربا مطلق معصیت خدا حرب خداست. یعنی هر کسی معصیت خدا کند گویا دارد با خدا حرب می کند. خب نه، مطلق معصیت، شاهدم آیه رباس. خب مطلق معصیت الهی حرب خداست. خب قطعاً بر مطلق معصیت خدا یه همچه حد غلاظ و شدادی چی؟ وضع نشد. آیا هر مز یحاربون الله، یعنی هر کسی هر معصیتی کرد، آیا حدش اینه بکشیدش؟ که از داعش هم یه چیزی اونورتر رفت که. پس قطعاً چنین چیزی نیست که این حد بر عنوان مطلق معصیت الهی بار شود. لذا ما باشیم و آیه، به اطلاق آیه علم داریم، نمی شود تمسک کرد. می فهمید چی دارم میگم؟ اطلاق آیه یحاربون الله، الذین یحاربون الله یعنی الذین یعصون الله. آیا در هر معصیتی این حد غلاظ و شداد قتله؟ قطعا این نیست. پس قطعا به اطلاق آیه شریفه نمیشد تمسک کرد و بگوییم که کل معصیت حرب الله هست. وقتی نتوانستیم به اطلاق آیه تمسک کنیم، آیه میشد چی؟ مجمل. آیه میشه مجمل. وقتی که شد مجمل، میبایست که به قدر متیقنش چه کنیم؟ اکتفا کنیم. درست شد؟ و لذا به روایات که مراجعه میکنیم، روایاتی که وارد شده است در باب محاربه، این روایات بیان قدر متیقن آیه است و روایات محارب را اطلاق کرده است به کسی که من شهر سیفهی یا من شهر سلاحهی لإخافت ناس. بنابراین وقتی آیه مجمل شد، میریم سراغ روایات و روایات محارب رو چنین معنا می کند. خیلی خوب، پس از اینجا ظاهر می شد که این معنایی که در روایات به کار رفته است، محارب فقط همینان، کسی که شهر سلاحه لإخافت الناس، یعنی به عبارت اخرى این روایات قدر متیقن از آیه است. درست شد؟ لذا جناب محقق می فرماید، نگاه کنید، شرایع محقق می فرماید که بله ولا یثبت هذا الحکم، حکم محاربه ثابت نمی شود، لطلیع، برای طلیع حکم به محاربه ثابت نمی شود. طلیع کیست؟ قطاع الطریق، راه زنان که می آمدن راه زنی کنند. خیلی خوب، اینا یک کسی رو قرار می دادن، حالا سابق الایام، روی ارتفاعی، روی بلندی که بهشون چی؟ خبر بدن آیا کسی دارد میاد، کسی نمیاد. یعنی در واقع این تلی در حکم چه بود؟ در حکم خبررسان به اینا بود که یه وقت مثلا یه سپاهی، یه گروهی به دفاع از این قافله نیاد تا اینا بتوانند قافله رو چه کنن؟ سرقت کنن و بزنن. یکی رو مراقب میگذاشتن، اون مراقب را بهش میگن تلی. آیا شامل حال مراقب هم میشد محارب؟ محقق میگه نه. چرا؟ چون قدر متیقن تلیع را نمیگیرد، چون دیگه آیه شد مجمل. وقتی شد مجمل باید به قدر متیقنش اخذ بشن. از باب قدر متیقن که برید جلو، اونی که گذاشتنش سر کوه، سر ارتفاع، مواظب باش، اوضاع را مراقبت کن، اگر اتفاق خاصی میخواد بیفته به ما خبر بده. این که تو معرکه دیگه نیست، این اون بالاست. آیا اینم حد محاربه بهش جاری میشد؟ جناب محقق می‌فرمایند که لا یثبت هذا الحکم للتلیع، نه حکم محاربه بر او جا، نه اینکه او گناه نکرده، کرده، حدش تعذیر نیست، حدش حد محاربه نیست، او تعذیر میشه، او فقط تعذیر میشه. ولا
میاد خبر میده که اونا بیان لختشون کنن.
باش نگفتیم نیست. کلام در این است که آیا حد محارب بر او جاری می شود یا نه. ببینید این شهر سلاح نکرده، این فرض کنید یه دوربین دستشه، یا اصلا با وسایل امروز، وسایل امروز که دیگه دوربین نمیخواد، این آقا یه پهباد بلند کرده، این پهباد رفته بالا، دارد با دوربینی که دارد همه جا رو نظر میکند، تصویر میفرستد روی چی؟ روی مونیتور این آقا. این آقا با دزدا، با قطاع و طریق در چیه؟ رابطه است. بهشون خبر میدن کاروان کی میاد، کی میره، کیا دنبالشن، کیا دنبالش نیستن، درسته؟ همه اطلاعات دارد این میده، اینو بهش میگن تلی. حالا در روزگار ما اینه. خب در روزگار قدیم پهباد که نبود هوا کنن، خودش هوا میکردن. خب میفرستدنش سر یه ارتفاعی، بلندی، یه جایی که مسلط بر چه باشد، اطراف باشد، قرار بگیرد و به اینا به یه نوعی خبر بدن. نه این حالا جزو تیم محاربه نیست، یعنی این جزء تیم هست ولی حد محاربه برش جاری. ببینید لا یثبت هذا الحکم، حکم محاربه میگه بر تلی جاری نمیشد، ولا للردع. ردع کیه؟ ر دال همزه. ردع کیست؟ ردع کسیست که بله معین است یا معین شده است برای ضبط اموال. خب یعنی مالا رو که میگیرن همه رو میذارن پیش این، دقت کردی؟ تمام اموال در نزد او، او خزانه دار دزداست، اموال نزد او نگهداری میشن، او میشیند محاسبه میکند چقدر پول از این قطع طریق حاصل شد، حالا این پولی که حاصل شده یکی چندی به کیا بدیم، چجور تقسیم بشه، تقسیم. این خزانه دار را هم خب میگد این ردعه و برای این ردع هم حکم محارب صادر نمیشه. چرا اینا را خارج کرد؟ ببینید لم این که محقق اینا رو خارج کرد دارم به شما میگم، میگه تلی مراقب و رد خزانه دار این قطاع الطریق، خزانه دار این کیا؟ این محاربا، اینایی که شهر سلاح کردن، خزانه دارشون حد محارب نمیخوره. چرا؟ به خاطر این که آیه مجمله، ما باید به قدر متیقنش اکتفا کنیم و اینا از فرض قدر متیقن چیان؟ خارجان. اینا از فرض قدر متیقن خارجان، بنابراین در موردشون جاری نمیشد. تلیکیش گفتیم چشم قطاع الطریق است، نیروی اطلاعاتی قطاع الطریق است که به اونا خبر میدن. همچنین رد، ردال همزه، همزه تنها، نه همزه رو الفا، همزه لخت خالی بعد دال. رد کسی است که اموال رو نگهداری می کند و سر عدم اجرای حد برای این دو نفر این است که به اطلاق آیه نمی شد تمسک کرد و قدر متیقن از من شهر سلاح لاخافت الناس غیر این افراد، چون اینا شهر سلاح نکردن که، اسلحه نکشیدن که. خب بله، اونا هم نمیشن. راننده است، راننده قطاع طریقه، خب رانندگی کرده، اصلا اسلحه نکشیده است ولی پشت رول بوده، اینا رو برده و اوورده، برده و اوورده اینا، اصلا خودشون رو برده و اوورده. بفرمایید آشپز برای اینا آشپزی کرده، غذا پخته، مستخدمشون غذا خریده و آورده، ظرفا رو براشون شسته. اصلا شما برین جلوتر، یه خانوم محترمه ایست، توجه میفرمایید این خانوم محترمه کارش چیست؟ بله، شغل شریفش همین است، به این قطاع الطریق میدهد که اینا برن قطاع الطریقی بکنن. خوب شد؟ اینا هیچ کدومشون حد محارب برشون چی؟ بار نمیشن. اگرچه یه مجموعه ای، چون دیگه الان تنها کسی این کارا رو که نمی کند، تیمیه، بانده، اگرچه اینا هم عضو باندن ولی به اینا حکم قطاع الطریق مترتب نمی شود. آه، نگفتیم اینا گناه نکردن، ممکنه حدای دیگری داشته باشن، حد محاربه برشون بار نمی شد. چرا؟ چون داخل در اطلاق آیه نمی شن. چون آیه اصلا اطلاق ندارد، باید به قدر متیقنش اکتفا کرد و قدر متیقنش اون است که وسط میدان شهر از سلاح لإخافت الناس، این که وسط میدان نیست، پشت روله، خانومم که تو تخته، آشپزم که تو آشپزخونه است، توجه میکنید، ظرفشورم که داره ظرفا رو میشورد، مسئول تدارکات هم که داره تدارکات میارن، اینا هیچ کدوم قدر متیقن نیستن. من همینه داریم میگیم. پس چه داریم میگیم؟ من میگیم خب نشد شما، بله خب پس شما، خب پس شما برو از دم بکش و برو، حالا حالا برا، حالا برادر اسد شما که زد و کشت موفق شد، زمان بسته 2014 وقتی که تظاهرات براش شد، خلق رو بستن به مسلسل، نمیدونی بدون. خب و سوریه را من رفتم، آقا من دو بار سوریه رفته بودم، یه بار زمان حافظ، به نظرم حالا شاید دوبارش هم زمان حافظ بود یا یه بارش هم زمان بشار، شاید یه بارش هم زمان یادم نیست دیگه، ولی یه بار مثل که زمان بشار، شایدم بیشتر رفتم، چهار بار سوریه رفتم. بعد یه بارش که من رفتم سوریه، آقا حرم حضرت رقیه زیارت کردم، آمدم بیرون تنها بودم، تاکسی وایستادم، میخواستم برم مرج عذرا زیارت کی؟ حجر ابن عدی، بیرون دمشق، از پا خیابون پا ذریه حضرت رقیه اومدم سر خیابون، تا که برم مرج از را
مرج
از لا مرج از را حالا هرچی میخواستم برم حج زیارت، هرچی وایستدم ماشینا خیلی زیاد میگفتن چون اونجا دربسته دیگه، منم ماشینی که از اینایی که به اصطلاح ون و اینا بلد نبودم کجا جاشونه و ایسکاشون، میخواستم تاکسی میگیرم برم، تاکسی هم زیاد میگفتن، منم پول نداشتم بدم، میخواستم کم بدم، نمیدونم رو 50 لیر به یکی گفت وایسا، یعنی مثلا بقیه میگفتن 300 لیر، من میگفتم 50 لیر. لیرم اون وقت 15 تومن ما بود. بله این وایساد، گفتم 50 لیر میدم و گفت بیا بالا. سوار شدیم، ما رو برد مرج از ما رو برد اونجا، زیارت حج رو کردیم و گفت خب کجا میخوای برگردی؟ گفتم برمیگردم زینبیه. سکونتمون اونجا بود، تنها بود. برگردون مرا دیگه نه دمشق، برگردون زینبیه. اونجا که رسیدیم گفت کرایه منو بده، 50 لیر در آوردم. 50 لیر که در آوردم بهش دادم، گفت که نه کمه، باید که بله مثلا 300 لیر. گفتم من ته کردم 50 لیر. گفت نه کم. گفت ندی میبرمت شرطه پلیس. منم گفتم بریم برو شرطه، حالا ما را از چی میترسونه؟ خب ما با این لباس و بساط و تشکیلات ما را برد تو پلیس. پلیس کجا بود؟ بغل زینبی، یعنی بله همون جفت خود زینبیه یه شرطه خانه بود. ما را برد تو شرطه خانه. خب حالا ما هم یه بچه طلبه، ما تو ایران هم کلونتری نرفتیم، حواست هست؟ اونجا تو سوریه مسافر غریب تنها ببرنمون تو شرطه. بسم الله رارد که شدیم دیدیم یه نرخن نشسته از پشت میز با یک سیبیل. بله تا کجا؟ و گفت یهو نگاه کرد یه شیخ اومده، تعجب کرد شیخ اینجا چیکار میکنه. عواصدون هست علایه ها. بعد نه اون گفت کرایه منو نمیدن. گفت کرایشو بده. گفتم من حرف ندارم، من باش ته کردم اینقدر. میگه اینقدر بده. خب اونجا من دیدم که هم مردم و هم اونجا گرفته بودن یه عده‌ای را، یه دخترکی رو گرفته بودن بسته بودنش، چیکار کرده بود من که نمیدانم، ولی اوضاعی بود اونجا. تو همون لحظه ای که من شاید 5 دقیقه هم اونجا طول نکشید کار منو، تا این منو دید ما که باشیم که نمیتواند کاری بکند که. رضا گفت قصه شما چی چیه؟ راننده تاکسی گفت کرایه منو نمیداد. منم گفتم نه من باش ته کردم اینقدر بهش میدم نمیگیرد. گفت خب تو چندی میگوی؟ اون گفت فلان مبلغ. من گفتم من ته کردم اینقدر، افسر وسطش گرفت گفت اینقدر بهش بده برن. گفتم چشم، دیگه نمیشد بگم نه که، ایلا با منو میگرفت میبرد بغل دختره. خب یه وقت اونجا هم اشتباه میگرفت کارو، وقت اشتباه میگرفت بدتر همه چی بود. لذا ما چه کردیم؟ ما تا گفت که مثلا فرض کن حالا یادم نیست، گفت 100 لیرش بده 150 لیرش بده، ما گفتیم چشم در آوردیم دادیم. خب دادیم و راننده تاکسی رفت، ما هم رفتیم، قصه مون تمام شد. شما نمیدونید اونجا چه خبرها بود، حکومت گل و بلبل نبود. البته نه قصه سوریه فقط گل و بلبل نبود، بقیه خلیج دونم و شیخ نشینا و حکومت های عربی هم که دارین چیه؟ همین است. یعنی بقیهشون از برادر بشار کمتر نیستنه که بیشتر نباشن. و لذا این قصه ای که اونجا واقع شد، اون بلایی که سر اونا آمد، سر الباقیشون هم خواهد آمد بدون تردید. دقت میکنید؟ و لذا از همین الان میترسن. کجا بودیم اصلا؟ بحث این بود که در حد محارب وقتی که آیه اجمال دارد باید به قدر متیقنش اکتفا کرد. قدر متیقن شامل حال اعضایی که تو تیم محاربه هستن، ولی شهر السلاح لإخافت الناس نکردن، ولی تو تیمن کمک کردن، معاونت کردن، حد محارب به اونا نمیشد جاری کرد. این فرمایش محقق است، دلیلش هم گفتیم، وجهش هم روشن. خب بنابراین باید اختصار کرد به مورد روایات و حکم را جاری بدانیم در مورد کسی که از روایات استفاده میشد، و اون میشد کسی که شهر سلاح کرده لإخافت الناس، یا برای برهم زدن امنیت اجتماع، یا برای اخذ نوامیس مردم. اینا همش داخل میشد. خب تا اینجا درست. محاربه به چه ثابت میشد؟ جناب محقق میفرماید و تثبتو هذه الجنایت بالاقرار ولو مرتن. میگه اگر خودش اقرار کرد ولو یه دفعه، حد محاربه در حقش ثابت میشود. چرا گفته یه دفعه؟ به خاطر قاعده اقرار العقلا علا انفسهم جائزون ایچی نافذون. پس یه بار که اقرار میکند، بخاری اگه میشه خاموش. بله خوب کرده. بله بله این بله یه بار که اقرار کند حد جاری میشد به خاطر قاعده اقرار العقلا. بعضی گفتن چه بار؟ دو بار. اونایی که گفتن دو بار دلیلشون چیست؟ دلیلشون همونیست که فیما سبق گفتیم دیگه. سریع فقط میگم در داستان زنا و لواط ما 4 شاهد داریم، اقرارش هم فرمودن چی؟ 4 اقرار. بدل از هر شاهدی 1 اقرار. خب این بدل از هر شاهدی 1 اقرار فقط منوط به چیست؟ به حد زنا و لواط. جای دیگه بدل از هر شاهدی اقرار نیست، اقرار نافذه ولو یه بار باشد. لذا در همه حدود به غیر از حدود جنسی، لواط و زنا، در بقیه حدود میگیم به یه بار اقرار ثابت میشه. اما نه، اینجا نص داره منحصر میکند به باب زنا و لواط. همون جور که همه چیز به بینش ثابت میشه، لکن زنا و لواط به بینه ثابت نمیشد، بینش مضاعف شده. یعنی به جا 2 شاهد باید چند تا شاهد باشن؟ 4 شاهد باشه. خب چون قصه زنا و لواط را شارع اقدس میخواد چه بگیرد؟ میخواد ثابت شدنش رو به این آسونی نگیرد. یعنی زرت و زرت ثابت نشد زنا و لواط که هی درق و درق بخوان حد بزنن. چون اگر درق و درق حد بزنن اصلا خود اون حد چه میشد آقا؟ شکسته میشد. بچه مدرسه ای بودی؟ تو مدرسه درس خوندی یا نخوندی؟ اگه درس خوندی سابقا که معلما چه میکردن؟ تنبیه بدنی میکردن. یه معلمی بود کلاسشو نمیتونست اداره کند، درق و درق میخوابون تو گوش بچه های مردم، یا چوب میورد سر کلاس مرتب کف دست بچه ها چوب میزد، آخر الامرم کلاسشو نمیتونست اداره کند، کسی هم محلش نمیگذاشت، بچه ها چوبشونو میخوردن و میرفتن و چوب خوردن دیگه ترسشون از چوب خوردن چی شده بود؟ ریخته بود سر کلاس این معلم. یه معلم دیگه هم بود میمد، یه وقت میدیدی از اول سال تا آخر سال یه سیلی در گوشه یه بچه زده است، اون تو هر جلسه ای 20 سیلی میزد، اما این اول سال تا آخر سال یه سیلی، ولی بچه ها سر کلاسش چی؟ نفس نمی کشیدن، آروم. حواست هست؟ قصه اینه، قصه این نیست که درق و درق مردم رو بخوابونی در کونشون حد بزنی، که این که نیست، که قصه این است، این مثل چوب چیه؟ حدود، اول جلسه حدود گفتم مثل چوب نازمه، چوب نازم دست نازم نیست برای این که بچه ها رو بزنن، چوب نازم دست نازم مدرسه است برای این که بچه ها فقط بترسن حساب ببرن. قصه اینه. بعضی ها اشتباه فرض کردن، میگن نه باید بزنیم، باید، نه، مال زدن نیست، مال اینه که بترسن. ترسش آقا از خودش چیه؟ اثرش بیشتره. میفهمی؟ قصه حدود اینه. حالا در قصه حد زنا و لواط شارع حد و جعل کرده، لکن سختگیری کرده در اجراء حد. میگه اگه خودش میخواد اقرار کنه 4 بار، اگه شهود میخواد اقامه بشه 4 تا شاهد، 4 تا شاهدم باید شهادت بدن کلمیل فلمکحله، کلمیل فل... یعنی ما دیدیم روش بود و ما دیدیم زیرش بود و اینا فایده نداره، کلمیل فلمکحله باید شهادت بدن به ورود و خروج همونی که میدونیم. خب چه شاهدی است؟ تو تاریکی‌ها، تو خلوت، تو مسترات، تو حموم، تو تاکسی، تو اتوبوس، نمیدونم، اینجوری با دقت کلمیل فلمکحله دیده باشد. خب حالا اون مال منحصر به حدود جنسی است، 4 تا شاهد، کل شاهد، کل 4 تا اقرار، هر اقرار بدل از چی؟ بدل از یه شاهد. در بقیه موارد میگیم آقا یه اقرار کافی است، چون قاعده اقرار العقلا علا انفسهم نافذون قید نخورد، یه اقرار کفایت میکنه. لذا محقق اینجا میگه چی آقا؟ میگه یه اقرار کافی است و این درست، ما هم قبول داریم.
وجود ما بعد احتیاط اینجا میشه قاعده استفاده کرد،
فروج و دما محل احتیاط، بله محل احتیاط هست، ولی قاعده اقرار العقلا قید نخورده اینجا، لذا تو باب فروج و دما و اموالم قید نخورده. اگه زن خودش اقرار میکنه من شوهر دارم، خلاص، توجه فرمودید، اقرار کفایت هست. یا میگه شوهر ندارم، بازم کفایت. دیگه چیزی که ثابت میشد این حد بهش بیانه است، بیانه شرعی، دلیل مرتین محقق قبول ندارد، ما هم قبول نداریم، ولی اونایی که میگن دوبار قیاسش کردن به باب حد زنا و لواط، میگن حد زنا و لواط چرا 4 تا اقرار میخواد؟ به خاطر اینکه هر اقرار بدل یه شاهد است. اینجا ثابت میشد حد به دو تا شاهد به بیینه که دو تا شاهد است. بنابراین وقتی دو تا شاهد میخواد دو تا هم اقرار میخواد. دقت کردی؟ اینم دلیل دو اقرار. میگیم نه، اون چهار تا شاهد و این که هر یه اقرار بدل یه شاهد باشد اون مختص به باب حد جنسی است، اینجا دیگه جاری نمیشد. لذا اینجا یه دونه اقرار کفایت است. بعد یه دونه اقرار اگر نوبت به بیینه برسد، بله دو تا شاهد میخواد، چون تا یه شاهد نباشد با یه شاهد حکمی ثابت نمیشد. دو تا شاهد باید شهادت بدن تا حکم چه بشن؟ ثابت بشود. یه بار کافی است. حالا این داستان اقرار و داستان شهود مال جایی است. خب گفته، بعضی گفتن مال جایی است که خود حاکم علم وجدانی به واقع نداشته باشد، و الا اگر علم وجدانی داشته باشد، علم وجدانی حاکم حجت است و میتواند به علمش عمل کند. ما اینو مناقشه کردیم. اگر یادتون باشد فی ما سبق گفتیم حاکم یعنی قاضی در حدود نمیتواند به علم وجدانیش عمل کند. یعنی الان گوش کن آیه فاضل پوده ای، یعنی الان در سنگر رو وا کرد فاضل پوده ای، دید اون چیزی که نباید ببینه، مثلا بعد آمد فاضل پوده ای خودش قاضی است، نشست بر مسند قضا، همون دوتا رو که خودش با چش خودش دیده بود. خب همونیه که با چش خودش دیده بود. خب تو کوری ندیدی، حالا منجور که من میگم با چش خودش همونی رو که دیده بود آوردن تو محکمه. خب خودش دیده است، دیدن خودش علم وجدانیه دیگه، میتوند حکم کند؟ گفتیم نه، باید یا به اقرار متهمین ثابت بشن یا به شهادت شهود. و اگر قصه جنسی است، گفتیم چهار تا شاهد یا چهار بار اقرار، با این که خود آقای قاضی خودش دید. ببینید اینا دارم میگم، علم قاضی در حدود اعتبار ندارد و به علم خودش در حدود نمیتواند عمل کند، اما در حقوق میتواند عمل کند. حقوق حقوق غیر حدوده، در حقوق میتواند به علم خودش عمل کند. یعنی الان من میدونم این خونه مال آقای حسامه، میدونم به علم وجدانی. مثلا این سید اولاد پیغمبر رفته سند جعل کرده، همه چی آورده است، سند و همه چی و مدرک و شهود و بیانه و همه چی اقامه می کند، خونه مال من است، ولی من به علم وجدانی می دونم مال آقای حسامه، ولی این حسام بند خدا هیچی ندارد، نه سند داره، نه مدرک دارد، نه شهود دارد. میگه من حسام میگه حضرت عباسی خونه منه، اما من هیچی ندارم. دیروز یه طلبه آمده بود پیش من، میگفت آقا 800 میلیون پول دادم دست یک کسی برام مضاربه کند، یه سودی بهم بدهد کمک خرجم بشه. 800 میلیون تومان. خب میگه خورده که رفته، گفتم خب چی ازش داری؟ چه مدرکی؟ گفت هیچ. گفتم خب ماشاءالله دیگه خر از این پول بی زبون رو دادی دست این نامرد، هیچی هم ازش نگرفتی؟ گفت آقا اطمینان کرد. گفتم حالا چوب اطمینانم بخور. حالا چی میگه؟ میگه آقا وقتی میرم اگه پیش کسی باشه میگه من به شما بدهی ندارم. بله. اگر کسی نباشد خودم و خودش باشین، میگه چرا بهت میدم، حالا ندارم بده. گفتم وقت راستی منتظری بهت بدن؟ گفت خب میگه میدم. گفتم این سادگی دوم، از سادگی اولت بدتر. سادگی دومت که فکر میکنی چی؟ پست میده. خب قرض این که آقا تو حقوق ببینید، حقوق قاضی اگه علمی دارد که چیزی حق کسیست، علم وجدانی داره، ولی همه چیز برخلاف طرفه، مانعی نداره به علم وجدانیش علم باشد، نه توهم و تخیل و اینا. این مثلا از بچگی با آقای حسام بوده، سابقه آقای حسام رو میدوند، میدونه حسام این خونه رو رفت خرید، میدونه حسام نفروخته است، همه چی رو آقای حسام رو میدوند. حالا پرونده اومده از زیر دستش، اما همه چی به نفع کیست؟ به نفع طرف آقای حسامه. بله؟ حتی یدم بگو دست اونه. خوبه؟ زدس آقای حسامو بیرون کرد. سید دیگه، این سیدا لوس و نوره. خب زده شیخو بیرون کرده، نشسته تو خونه، مدرکم درست کرده دیگه، تمام شد. حتی ید اونم هست، ولی قاضی میداند به علم وجدانی. در حقوق ببینید، حقوق قاضی میتواند به علم وجدانی خودش در فرضی که علم باشد عمل کن. و دیگه مدارک و اسناد و شهود و اینا همه از کار میفته، اما در حدود نه. حدود الهی باید ثابت بشه به اون چه که خدا گفته. اینجا که حد محاربه باید ثابت بشه به اقرار مرتن واحده، خب، یا به بیانیه شرعیه. بیانیه شرعیه یعنی دوتا شاهد، دوتا شاهدی که دوتا شاهد مرد باشند. شهادت نساء به تنهایی کافی نیست. حالا مسائلش ادامه دارد. بله، باید که خوی سری خورده ریز اینجا دارد بحث کنیم. الان ما با دوستان ساعت 10 یه جلسه ای داریم دیگه، معذرت میخوام باید به اون جلسه برسم. و صلی الله علی محمد و آله.